برنامه که به تحلیل و بررسی متون ادبی فارسی
بزرگتر که در قدیم بودند چنین گفتند که از وحی قدیم
ثمره عالی و بیمانند یک دوره طلایی در تاریخ ادبیات سرزمین
روایتی نو از متون کهن کیمیای کلمات
به نام آن که جان را فکرت آموخت، چراغ دل به نور جان برافروخت. سلام و درود به شما شنوندگان گرامی رادیو فرهنگ، شما دوستداران شعر و ادب فارسی. با برنامه کیمیای کلمات از گروه کتاب رادیو فرهنگ همراه شماییم. در این برنامه میپردازیم به معرفی و بررسی آثار و متون حوزه ادبیات فارسی. در خدمت آقای دکتر بهرام پروین گنابادی، استاد دانشگاه و پژوهشگر ادبیات فارسی هستیم که به جمع ما پیوستند. سلام و درود به شما آقای دکتر، خیلی خوش آمدید به کیمیای کلمات.
با یاد و نام خداوند متعال عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما سرکار خانم وحیدی.
تشکر میکنم.
همکاران عزیزمون در گروه کتاب و به ویژه شنوندگان عزیز و فرهیختمون.
خب آقای دکتر، ما در یک برنامه کتابی رو معرفی کردیم با عنوان تلفظ در شعر کهن فارسی که بهره‌گیری از شعر در شناخت تلفظهای دیرین بود، که این کتاب رو آقای وحید ایدگاه ترقبه‌ای تألیف کرده بودن. منتها چون با توجه به مطالب کتاب و پرحجم بودن و قطور بودن کتاب و محتویات کتاب، در یک برنامه نتونستیم که کاملا این اثر رو معرفی کنیم و همونطور که شما وعده کردید قرار شد که در یک برنامه دیگه بپردازیم به این کتاب. در خدمت شمایی.
خواهش بکنم. عرض کنم خدمتون که من یک خلاصه بگم و راجع به مؤلف کتاب. مؤلفش آقای دکتر وحید ایدگاه ترقبه‌ای، به اصطلاح از جوانان پژوهشگر و استادان نسل جوان دانشگاه تهران هستند. ایشون تحصیل کرده دانشگاه تهران و دانشگاه علامه طباطبایی هستند و استاد زبان و ادبیات فارسی در دانشگاه تهران.
بله.
پایان نامه دکتری آقای ایدگاه همین مسئله بوده. در واقع این کتاب صورت تکامل یافته پایان نامه دکتری شونه که چگونه میتوان از شعر بهره گرفت، شعر رو به عنوان یک ابزاری ازش استفاده کرد که بتونیم تلفظهای قدیمی کلمات رو بشناسیم. به خاطر همین سالهایشون زحمت کشیدن برای این، ضمن این که برای تألیف چنین کاری یه لوازمی باید باشه.
بله.
اون لوازم خب سوای دانشی که باید داشته باشه و اینها، یکی از چیزهایی که تو دانش ها باید داشته باشه مسئله دونستن عروض هست، عروضدانیه.
بله.
یعنی یک کسی که سراغ این کار میره باید عروض فارسی، شعر فارسی رو خوب بشناسه، زحافات زیادش رو، بعد ترکیباتی که این عروض احتمال داره به وجود بیاره، وزن جدیدی رو، و شناخت علم قافی است. ببینید، ما هممون، همه آدم ها وقتی بریم رشته ادبیات درس بخونیم، ادبیات بخونیم، میتونیم عروض رو با تمرین یاد بگیریم، وزن شعر رو تشخیص بدیم، چرا اینجا هجا کشیده شده، چرا کوتاه شده، اینا رو میشه یاد گرفت. ولی این که شما عروض رو جوری فهم کنید که بدونید از چه ترکیب‌های چه وزن‌هایی به وجود میاد، یا این وزن مثلا میتونه ریشه‌اش چه چیزی باشه، و نظریه پردازی کنید. نظریه پردازی کنید در عروض، آدم‌های عروضی خیلی کمن. آدم‌های عروضی کمن. آقای ایدگاه رو من رو شناختی که دارم،
بله،
این رو میدونم، مطمئنم ایشون عروضی است. یعنی عروض رو خیلی عالی میشناسه، میدونه که عروض چیه. دوم باید بهره‌گیری داشته باشند از واژه شناسی و ریشه شناسی و تسلطی بر زبان فارسی، و بعد یک حوصله‌ای میخواد و دقت زیادی و صبوری که متن‌ها خوانده شود. ببینید وقتی کتاب ایشون منتشر شد، بعضی براشون این سوال پیش اومد که آقای ایدگاه، شما در فرهنگستان زبان و ادب فارسی اونجا هم به عنوان مؤلف کار میکنید، در فرهنگ جامعه زبان فارسی، آیا شما به پیکره زبان فارسی دسترسی داشتید و این کتاب رو با بهره‌گیری از پیکره درست کردید؟ من داخل پرانتز توضیح بدم. ببینید فرهنگستان زبان فارسی برای تألیف فرهنگ جامع پیکره درست کرده از متون کهن،
بله،
که بتونن واژه‌هایی که میخوان از این متون در کامپیوتر داشته باشن، جلوی چششون باشه. ایده سوالشون این بود که آیا شما از پیکره فرهنگستان استفاده کردید؟ ایشون فرمودند خیر، بنده دیوان به دیوان خودم رفتم جلو مطالعه کردم، و زمانی هم که ایشون پایه کارشو میذاره اصلا پیکره اونجوری شکل نگرفته بود، چون مال چندین سال پیشه. ببینید یه حوصله میخواد، دانش میخواد، عروضدانی میخواد، قافیه‌دانی میخواد، و قوت ترکیب و یه چیزم قوه حدس و حدت ذهنم میخواد که بتونیم کار به سرانجام برسیم. این چیزها رو در کنار هم گذاشتن آقای ایدگاه و اومدن طرحی ریختن، که در واقع طرح رو اینجوری آوردن که اول به این میپردازن تو کتاب. چون ببینید یک جاهایی انقدر بحثا تخصصی میشه که واقعا در تخصص من نیستش که وارد یه مباحثی از این کتاب بشم، ولی به عنوان یک معلم، به عنوان یک مؤلف، طرح‌ریزی کتاب رو میپسندم و بسیار بسیار طرح روشمندانه و خردمندانه ای داره. یعنی اگه ما بر مبنای روششناسی بیایم بگیم آیا این کتاب به اون چیزی که میخواسته به لحاظ روششناسی رسیده، بله. ایشون اول اومدن گفتن راه‌های تشخیص تلفظ رو کلن چی هست، ما از کجا میفهمیم؟ من میخوام ببینم اشتر درسته، شتر درسته، شتر درسته، کدومشه؟
بله.
خب بیشون اومدن چیزهایی رو دادن، واژه نامه ها هست، دست نویس ها هست، گویش ها هست، ریشه شناسی، زبان شناسی یه تاریخی هست، اشاره های پیشینیان، شعر فارسی، و بعد این محدودیتی که بر مبنای شعر فارسی داریم. این شش تا راهی رو که ایشون پیشنهاد میدن و درست هم هست، ما بر مبنای این شش راه میتوانیم بگیم گفت درسته یا گفت درسته.
تشکر میکنم از شما، همراه برنامه کیمیای کلمات باشید و ادامه برنامه را از رادیو فرهنگ بشنوید. اوقات بسیار خوبی رو براتون آرزو میکنیم. در خدمت شما هستیم با برنامه کیمیای کلمات از گروه کتاب رادیو فرهنگ، در خدمت آقای دکتر بهرام پروین گنابادی، استاد دانشگاه و پژوهشگر ادبیات فارسی هستیم و برای این برنامه کتاب تلفظ در شعر کهن فارسی رو آقای دکتر انتخاب کردن به تألیف آقای دکتر وحید ایدگاه ترقبی. خب آقای دکتر، با توجه به اینکه شما در برنامه گذشته و در این برنامه اشاره کردید که کتاب تلفظ در شعر کهن فارسی یکی از کاملترین و کلانترین پژوهش‌هایی هست که درباره مباحث آوایی در شعر کهن فارسی انجام شده، خب تا به حال کسی به این شکل سراغ این مبحث رفته یا نرفته؟
عرض کنم خدمتتون، ببینید به این شکل با این حجم خیر، ولی خب شکلای دیگه بوده. مثلا استاد جلال خالقی مطلق،
بله،
وقتی که شاهنامه رو تصحیح می‌کردن، خب یکی واقعا از دشواری‌های تصحیح شاهنامه همین حد زدن و پیدا کردن و شکل درست تلفظ کلمات رو پیدا کردنه. آقای دکتر خالقی دریافت‌های خودشون رو به صورت علمی منتشر کردن و اخیراً هم به صورت کتابی در همین انتشارات سخن با همکاری موقوفات زنده‌یاد دکتر محمود افشار منتشر شده.
بله.
و دستاوردهای بسیار بسیار خوبی هم داشته. کاری بوده که آقای ایتگاه در واقع راه و تشخیص درستی رو رفتن که باید حالا به اون کتابم خواهیم پرداخت. عرضم به حضورتون که ایشون در پایه‌گذاری اول این چیزی که مطرح میکنن که ما کجا میتونیم بفهمیم واژه درسته. عرض کردم گفتم واژه نامه، چون تو لغتنامه ها مثلا تو برهان قاطع شما میرید مثلا فلان واژه رو ببینید، واژه رو آورده بعد تلفظش رو میگه بر وزن فلان. مثلا در برهان قاطع شما واژه آغالیدن رو میبینید، بعد میگه مثلا آغالیدن بر وزن آماسیدن مثلا.
بله.
فقط یا واژه هایی رو که نمیشه مثلا تلفظشون دشواره بر وزن میاره. در لغتنامه دهخدا حرکت گذاری داخل پرانتز داره.
بله.
که اولیش فتحه باشه،
ضمه باشه، کسره باشه. بله.
مرحوم استاد دکتر معین فونتیکو گذاشتن، حروف فونتیکو گذاشتن، فرهنگ های جوری بالاخره
روش های مختلف.
بله، روش های مختلفه، ولی خیلی از فرهنگ های قدیمی ما این کارو نمی کرده. مثلا اگر میبینیم برهان قاطع، اتفاق فرهنگ هایی که در خارج از ایران تألیف میشده اونا این کار زیاد میکردن چون میخواستن زبان آموزی، ولی خیلی از فرهنگ های واژه‌نامه های هستش که در داخل ایران برای متخصص، یعنی واسه اهل ادب بوده یا اهل زبان بوده، اینا اصلا تلفظ ها رو نمی آوردن. بعد دست نویس هاست که دست نویس ها عرضم به حضورتون که بعضیشون حرکت گذاری میکنن، وسواسی داشته حرکت گذاری میکنه و متوجه میشید، یا بعضیشون میگن فلان کلمه بر وزن فلانه. گویش ها خیلی کمک میکنه. ببینید مثلا حالا آقای دکتر شفیع کدکنی در منطق الطیر و الهی نامه عطار،
بله،
خیلی جاها قافیه های عطار رو، شعر رو بر مبنای گویش خراسان و منطقه نیشابور و کدکن تونستند درست در بیارن، چون یکی از چیزهایی که خیلی ایراد میگرفتن، مثلا مرحوم حمیدی شیرازی به عطار خیلی ایراد میگیره که چرا قافیه‌اش اینجوریه، مثلا رفت با گفت، مثلا چرا اینکه نمیتونه با هم باشه فلان، ولی مثلا تو تلفظ اونجا تو نیشابور یا بخشایی از روستاهای نزدیک به سبزوار و نیشابور مثلا با لهجه غلیظ که صحبت میکنن گفت و گف میگن، گفتی گفتی، میدونید وقت با رفت قافیه میشه در این صورت. بعضی لهجه ها اینجوری هست، مخصوصا روستاهای کهنی که در خراسان هست. یعنی این چیزی که آقای ایدگاه میفرمایند گویش ها،
بله،
یکی همین که ما لازم ریشه شناختی بریم و اشاره هایی که گذشتگان در لابلای کتاب هاشون کردن، اینها این فصل اول رو که میان میگن اصلا تلفظ چجوری میشه پیدا کرد. بعد یک در واقع پیشینه دادن، چون ببینید شما هر مقاله‌ای که بنویسید، هر کتابی که بنویسید باید یه کار بکنید، بگید شما کجا واستادید، قبل از شما چه اتفاقی افتاده. پیشینه یعنی این، بگید آقا فلانی 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 این کارا رو کردن، حالا اگر نقدی هم وارده خیلی ملایم
مالی
و منصفانه، بگید بله فلانی این کار کرده ولی مثلا محدود به فلان، و بعد کار من کجای این سلسله هست،
تفاوتش چی هست،
تفاوتش
چیه، ویژگیش چیه.
بله. در از صفحه 70 تا 124 آقای دکتر ایتگاه به این پیشینه میپردازند و این پیشینه رو دو تکش میکنن دانشوران، دانشمندان شرقی و ایرانی که این کارا رو کردن.
بله.
و دانشوران فرنگی که این کار رو انجام دادن، اینها رو دو دسته کردن. بعد ایشون اومده یک سری روش ها رو که به گمان خودشون در این راه کارآمد بوده معرفی میکنن به خواننده و بعد میان میگن که در واقع بحثی دارن با عنوان آسیب شناسی پرداختن به تلفظ ها. مثلا اگر ما نگاه دستوری به قافیه داشته باشیم چه اتفاقی میفته؟ مثلا یه موقعی میگیم آقا اینجا دیگه شاعر گیر کرده، دیگه مسامحه ای کرده، اینا آیا درست بوده اینجور چیزهایی که میگفتند یا نه؟ یا مثلا یک قاعده ای رو یک کسی به کار میبرده، حالا قاعده هم نه، یک جور نادری کلمه رو به کار میبرده، بعد دیگرون از روی آگاهی این رو به همه تعمیم میدادن. و بعد میان بررسی تلفظ رو میگن که این مبانیش چی هست، بر چه مبنایی ما در این کتاب میخوایم تلفظهای درست رو به دست بیاریم. بر این مبانیش بر پایه قافیه و صنایع ادبی است.
بله.
و یه بخش مبانی بر مبنای پایه وزن شعر هستش که اینا رو ما تشخیص بدیم. و بعد مثال‌های فراوانی که آورده میشه.
تشکر میکنم، همراه ما باشید و ادامه صحبت‌های کارشناس خوب برنامه‌مون جناب آقای دکتر بهرام پروین گنابادی استاد دانشگاه و پژوهشگر ادبیات فارسی رو بشنوید. اوقات بسیار خوبی رو براتون آرزو میکنیم. در خدمت شما هستیم با برنامه کیمیای کلمات از گروه کتاب رادیو فرهنگ و در خدمت آقای دکتر بهرام پروین گنابادی. برای این برنامه آقای دکتر کتاب تلفظ در شعر کهن فارسی رو انتخاب کردن، بهره‌گیری از شعر در شناخت تلفظهای دیرین به تألیف آقای دکتر وحید ایدگاه ترقبعی که این کتاب پایان نامه دکتری آقای ایدگاه هست. خب آقای دکتر، شما اشاره کردید که نویسنده بر پایه وزن و قافیه و صناعات بدی تفاوت‌ها و اشتراک‌های آوایی آثار منظومی که ما در فارسی داریم، همینطور مقایسه کار خودشون با گذشتگان از نخستین دوره‌ای که حالا شروع شده شعر تا اگر درست به خاطر داشته باشم در برنامه گذشته شما اشاره کردین تا دوره اوایل سده دوره هفتم فکر میکنم اینطور فرمودید باشه.
بله.
خب حالا
سعدی و مولانا رو میارن.
بله.
تا قرن ششم هست ولی سعدی، یعنی پایان قرن ششم، ولی سعدی و مولانا رو میارن در این کتاب. بله.
بله. بازم از ویژگی‌های کارشون برامون بگید و ادامه صحبت‌هاتون که مانده و چون خیلی هم ما دیگه زمان نداریم، حدود 5-6 دقیقه فرصت داریم و با توجه به گستردگی مطالب دوست داریم که از زبان شما توضیحات رو بشنویم.
خواهش می‌کنم. ببینید اون چیزی که یعنی در واقع این کتاب 700 و خورده صفحه، نزدیک 800 صفحه.
بله 870.
بله 750 صفحه متن داره. 750 صفحه متن داره.
بله.
چند تا نمایه داره. در این 751 صفحه، یعنی شما وقتی که از صفحه 157 که عرض کردم مبانی بررسی بر پایه قافیه و صناعات بدیعی و بعدش هم بر پایه وزن، این 157 صفحه که نه حالا بیاییم تا 171 تشخیص صامت، از اینجا در واقع خیلی بحث فنی شروع میشه تا صفحه 700 خورده، این از اینکه 500 خورده صفحه که قاعده مندی ها رو میگن، میگن چه، یعنی ببینید اون چیزی که هست
بله.
سعی میکنن براش مبانی پیدا بکنن که چگونه میشه این تشخیص ها رو درست انجام داد. مثلا تشخیص مصوت کوتاه کجاست، کجا تخفیف،
یعنی در واقع آموزش هم میدن.
بله بله خیلی بله. کتاب از این جهت خیلی که مثلا قافیه های دال و زال چه نتیجه گیری میشه از این کار کرد، قافیه شدن واژه های فارسی با هم، مثلا برادر و آذر با هم قافیه میشن، دال با دالزال قافیه میشه، برو یک جرعه می همرنگ آذر گرامی طرز خون صد برادر. اینجا آذر رو با برادر قافیه کرده
بله.
بعد توضیح میدن که این چه اتفاقی افتاده که دال با دالزال با هم قافیه میشه، آیا این فقط مختص عربی بوده با فارسی بوده یا دوتا فارسی که اینجا با هم قافیه شده، چه اتفاقی افتاده. تمام نمونه ها نمونه های بسیار بسیار فنی هست، سرش میشه بحث کرد
و کمکی میشه به کسانی که در حال حاضر
بله
شعر میگن و
این کتاب
این مسیر رو توی
باب رو باز کرده
بله.
یه باب مهمی رو باز کرده که اتفاقا در متخصصین به ویژه کسانی که زبانشناسی تاریخی خوندن
بله.
و دنبال قاعده پیدا کردن در زبان فارسی هستند، خیلی خیلی هم بهشون کمک میکنه، هم میتونه مورد توجه حتی مورد نقدشون قرار بگیره. ولی اون چیزی که به نظر من اهمیت داره سوای، ببینید بحث من اینه، سوای دستاوردی که داره که دستاورد بسیار بسیار خوبی هست، ما خیلی از چیزها رو اشتباهاتمون رو میتونیم تصحیح بکنیم و شاید هم سر مثلا 10-15% واژه ها بحث باشه، ولی نزدیک به 80% میشه پذیروف خیلی چیزها رو
بله.
سوای اینها یک اثری به زبان فارسی وارد شده که در واقع همگرایی میکنه، نشون میده که شما چگونه میتوانید از علوم ادبی، دانش‌های خاص ادبی در راستای پژوهش‌های زبانشناسی بهره ببرید. چون ببینید خیلی از چیزهایی که ما تحت عنوان زبانشناسی مطرح میکنیم بله یه سری قواعده که ما از خود زبان میگیریم، ولی اینها رو در پژوهش‌ها کاربردی نکردیم. این کتاب ویژگیش اینه که خیلی کاربردیه
بله.
یعنی یه نفر جرأت کرده بره وسط میدون کاری رو بکنه که شاید مثلا من یه چیزی تو ذهنم اومده دلی جا جرأت چو نداشتم، رفته واسطه و حتما هم مورد نقد قرار میگیره، ولی من مطمئنم اون تلاش، اون کوشش و این ویژگی ها سربلند بیرون میاد، چون کاریست، کارستان، پشتش تجربه بوده، وقت گذاشته شده،
من صبر و حوصله بله.
و کار دیگرون هم دیده شده و نقد شده، به ویژه کار گذشتگان در این زمینه رو شما هر جایی که نگاه میکنید که ایشون قاعده را آورده، ارجاعات بسیاری هست که قبل از من فلانی این کار کرده اینجوری بوده.
خب این کاری که کردن
من اینه
بله، این کاری که کردن سندیت میده بله به کارشون.
ببینید دو تا مطلب که هست، یکی چیز مهمه این، یکی روشمندیه
بله
که روش به نظر من خیلی روشمند و دقیقه، دوم انصاف علمی، امانتداری علمی، انصاف و امانتداری علمی درش رعایت شده. و مسئله مهم که برای جوانان و کسانی که در این راه پژوهش قدم میذارن درس خوبیه که در پژوهش، در تحقیق، حتی در زندگیمون
بله.
ما همیشه باید با صبر کار کنیم.
و آقای دکتر یه بخشی هم امانتداری خیلی مهمه.
بله بله عرض کردم بله. امانتداری خوبی بله. اتفاقا که چیزی که خیلی اینجا چشم نواز هست اخلاق پژوهشی. در اخلاق پژوهشی یک بخشش همینه، او کاری که فردوسی کرد، شعر بهتر از دقیقی گفته
بله.
ولی میگه محرک من در این کار دقیقه بوده. اینم هزار بیتش عیناً آورد ارجاع داد به قول امروزی ها بهش. آقای ایتکا این کار رو میکنه. یکی از میگم کتاب‌های خوب پژوهشی در دوران ماست این کتاب هستش که واقعا روش زحمت کشیده شده باید. حرف داره و باید هم استادان درجه یک زبان شناسی هم و ریشه شناس بیان بحث بکنند و به لحاظ تخصصی که کجاها میشه به اصطلاح کار رو بهتر کرد. من به لحاظ روش شناسی خیلی این کتاب رو پسندیدم
حالی.
خیلی هم ازش آموختم، ولی خب یه جایی ریشه شناسی و زبان شناسی که بنده بهره ای ندارم.
تشکر میکنم از شما آقای دکتر. از شنوندگان گرامی برنامه کیمیای کلمات هم ممنونیم که حوصله به خرج دادن و همراه ما بودند. در این برنامه آقای دکتر بهرام پروین گنابادی، کارشناس محترم برنامه، کتاب تلفظ در شعر کهن فارسی به تألیف آقای دکتر وحید ایدگاه ترقبعی رو معرفی کردند که امیدوارم مورد توجه محققان و پژوهشگران و دانشجویان حوزه ادبیات فارسی و عزیزانی که به این حوزه علاقه‌مند هستند قرار گرفته باشه. به پایان برنامه رسیدیم. تشکر میکنم از همراهیتون، از حضور ارزشمند شما هم آقای دکتر ممنونم. من وحیدی به اتفاق آقای دکتر بهرام پروین گنابادی، استاد دانشگاه و پژوهشگر ادبیات فارسی، با شما ادب دوستان خداحافظی میکنیم. خدا یار و نگهدارتون.
متون کهن.
از شنوندگان عزیز برنامه کیمیای کلمات این توقع می رود که با علاقه‌ای که دارند، با معرفتی که نسبت به برنامه دارند، با شماره‌هایی که در اختیار دارند و امکاناتی که دارند به ما یادآور بشن در جهت بهبود و بهتر شدن این برنامه.
کیمیای کلمات.
با شماره تلفن هایی که خدمتون اعلام میکنم 220-485 220-58-800 و پیامک برنامه 30558.
رادیو فرهنگ، صدای آیین‌ها و هنرها.
رادیو فرهنگ رسانه فرهنگ و تمدن ایران اسلامی است.
فرهنگ مردمان ایران زمین از دیرباز تا کنون.
رادیو فرهنگ از سال 1377 آغاز به کار کرده و مأموریت آن تولید و پخش برنامه‌های ادبی، هنری، تاریخی، آموزشی، علمی و موسیقی محور است.
رادیو فرهنگ، صدای آیین‌ها و هنرها.
سلام علیکم.
سلام جانم. پایین نیا، پایین نیا آقا احسان، همینجوری با هم صحبت میکنی.
میدونم که دیر شده، شرمندم به خدا، به جون بچه هم به فکر کرایه خونتون هستم. راستشو بخواین با این شیوع بیماری کرونا کار و کاسبی یه خورده همچی شل شده، یه جورایی حساب کتابان به هم ریخته، مجبوریم بیشتر بمونیم خونه دیگه.
میدونم، اومدم بگم این ماه ازتون اجاره خونه نمیگیرم. ایشالله بعد از شکست کرونا با هم دیگه حساب میکنیم. آره
کرونا یک مشکل همگانی است، ما با هم کرونا را شکست میدهیم.
ساعت 19، اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو فرهنگ.